گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی، از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سالک الالله باید رضای در برابر او، تسلیم در برابر او باشد. هر کی هر چی دارد، خدا به هر کی هر چی داد، به هر کی هر منصبی داد، به هر کی هر تسلیم باشد، خدا خودش میداند. ولو اون شخص را میبینیم صلاحیت این نعمت را ندارد، صلاحیت این منصب را ندارد، صلاحیت این کمال را نداره. حالا در دنیا اینجور دیگه، در نعمت‌های اخروی که نمی‌شود گفت. خب خدا می‌داند کارهای خدا را، که حضرت سید شورا سلام الله علیه فرمود در دعای عرفه: مشیت کرب قاهر لم تزع. اگر این عبارت را اینطور معنی بکنیم، حالا این عبارت معانی مختلف دارد، لم تدع لذی مقال مقالا، مشیت مال توست و قاهر از خودت می‌دانی، برای کسی دیگه جای گفتار نگذاشته، خدا خود میداند چی کار میکند. فقط اگر انسان خوب نفهمید، از خدا بخواد که خدای من خوب بفهمان دیگه، چرا این کار اینطور شد، نه چرا به فلان اینو دادی، نه. اگر یه آدم سالمی باشد، اگر براش یک چرا میانگیزد این مسئله، باید از خدا بخواد که خدا به اسرار ربوبیت او را در حدی که لیاقت دارد چی بکند، آشنا بکند. این ترتضاد بودن با ربوبیت. جامع سادات جلد دوم صفحه 191، کافی جلد دوم صفحه 307 این روایت در هر دو کتاب آورده. البته جامع سادات از کافی و از این مآخذ آورده. در این روایت اینجوری: قال انا ابی عبدالله علیه السلام، از حضرت سادات سلام الله علیه، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت سادات فرمود، رسول الله فرمود: قال الله عز و جل موسی بن عمران، خدای عز و جل به موسی بن عمران گفت که ابن عمران، به حضرت موسی فرزند عمران، لا تحسدن الناس علی ما آتیتهم من فضلی، نکند حسد کنی به مردم در برابر اون که من به اونها از فضل خودم دادم، ولا تمدن عینیک الی زار چشماتو، به صورت دیگر به اونها متوجه نکن، ولا تطبیق نفست فان الحاسد ساخط لنعمی. موسی توجه داشته باش، کسی که حسد میکند، این نعمتهایی که من به دیگران میدهم اون را خوش ندارد، نعمتها که من میدهم در برابر اونها سخط میکند. زادون یا سادون لقسمی الذی قسمت بین عبادی، این زاد است یا ساد است، این خواهد مانع بشه یا تضاد به خرج میدهد با اون قسم و تقسیم ربوبی که من با اون تقسیم ربوبی هر چرا و هر چرا در بین بندگانم تقسیم کردم. این زاد با ربوبیت من است، ساد با ربوبیت من است. و من یکو کذالک، کسی که در مقام مزاد بودن و تضاد با ربوبیت من باشد، فلست و منهو، من از او نیستم، ولیس منی، او هم از من نیست. یعنی که هیچ راهی برای این کس، حضرت موسی را خوب خدا از این مسئله به عنوان اینکه یک مزاد بودن با حضرت حق است نهی میخوند. خب حالا یک روایت دیگری در همین باب، در همین باب هست که اصلا یک لحن دیگه است. وقتی این طور شد دیگه، انسان در رشته اون ارتباطش با حق رو پیش نمیرود و اون ایمانش از اساس متزلزل می شود، کسی که حسد دارد. فلذا در کافی جلد دوم صفحه 306 این روایت را می بینیم: انا ابی عبدالله علیه السلام، روایات خوب بیادتون باشد، این الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. اینی که اشاره کردم ها، مخصوصا همه دوستان و خواهرها خوب دقت کنید، اینجا به اونی که اشاره کردم، همه ما مبتلا هستیم، می آییم هم یا میان در عالم خود میاد با کسی صحبت کنیم، جرایه هم میکنیم، میگیم که چرا در حرکت اون هیچ محسوس نیست، تقبلی، پیشرفتی، اصلاح سیری، چیزی. این چراها جوابش اینجاها داده میشود ها. دقت میکنید، میفرماد که نبی عبدالله علیه السلام این الحسد یأکل الایمان، حسد خوب میخورد ایمان را، میخورد، تعبیرشو دقت کنید، میخورد ایمان را، چما تأکل النار الحطب، بطور که آتش هیزم را میخورد، عجب. آتش هیزم را میخورد، نمیگذارد انسان پیش بره. شما هر چه ذکر و ورد بگید، هر چه روزه بگیرید، هر چه این ذکر و ورد و روزه و امثال اینها بر سلوک اسلامی که انسان میخواد به نتیجه برسد با شرایطش هست، که شما این است انسان در مقام تضاد با حضرت حق نباشد. شما و ما که نمیتونیم ربوبیت خدا را ببینیم، در مقام توکل و رضا و تسلیم نیستیم، خدا را میخواهیم تخته بکنیم، این ذکرها به جایی نمیرسد. هر کلمه که گفتیم خدا تو را میخواهیم، این دیوان تخته ما که درست در باطن ما مداوم و متصل هست درست نیست، خدا حسابگر است. و این یادتون باشد، من قبلا اینم به شما گفتم، اوقات که مراقبه را تشریح میکردم، از سرعت حساب خدا هم غفلت نکنید. خدا آنچنان حسابگر و سریع الحساب است که دیگه هر چه تصور بکنید بیشتر پی خواهید برد. خدای سریع الحساب یک خطور حسودانه را در وجود شما نادیده نمیگیرد، ولو از به اصطلاح اول شب تا صبح هم هر چی بگید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، در وجودتون یه جزئی حسد است، اونو میارد اینجا، میچسباند به این لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وقتی که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نمیشود. ترجمه کنید، ساده تر میگم، خیلی ساده تر، که خودتون دیگه اون معنی عمیقش را خودتون تصور بکنید. یعنی اونم میارد اینجا، اینو میبرد اونجا، ایاک نعبد را میبرد اونجا که میگوید خدایا تو این کار را بیجا کردی، اون خدای این کار را بیجا کردی را میآورد، میچسباند به ایاک نعبد. ببینید چی میشه، ترجمه میکنید، حسابگری خدا در همه چیز است. گاهی ایاک نعبد دیگه ایاک نعبد نمیشود، معاذالله استهزا میشود. اینجوری خوب به این جزئیات دقت کنید، یأکل و میخورد، خیلی تعبیر خوبش، میخورد ایمان را. حالا در بیان دیگر ایمان را میخورد، به جای ایمان را میخورد، اینجا یعنی اصل ایمان ارتباط خدا، ارتباط انسان با خدا را میخورد، ایمان همونه دیگه. در بعضی از روایات که از رسول اکرم این است که کارهای خوب انسان را میخورد، حسنات انسان را میخورد، یأکل الحسنات، این دیگه من روایت اینجا نوشتم دیگه، بخوانم طولانی میشه، یعنی اون ذکر شما را میخورد، اون ورد شما را یأکل، اون روزه شما را یأکل. یأکل یعنی چی؟ یعنی نمیگذارد ذکر یونسیه شما اون ذکر یونسیه باشد که خدا انسان را با اون ذکر نجات میدهد. یأکل الحسنات، میخورد معنیش دیگه با حسد جور نمید. خب در یک بیانی که باز از کافی جلد دوم صفحه 307، از بیان خیلی کوتاهی است، قال صادق علیه السلام آفت الدین الحسد، آفت دین حسد است، آفت دین حسد است. در ابتدا غیر از حسد دو چیز دیگر می‌فرماید، والعجب و الفخر، حسد است و عجب است و فخر، حسد و عجب و فخر، فخر همون مباهات، عجبم که می‌داند. خب حسد آفت دین است. آفت چیه؟ آفت میداند معنیش چی میشود دیگه، یعنی اون کارها و حرکت انسان را، مثلا برای درخت وقتی آفتی میاد، حرکت درخت را از حرکت و حتی حرکت قبلی درخت را چند لم یکون چی میکنه؟ چند لم یکون قرار میده. آفت است از حرکت میگذارد، حرکت گذشته را هم چند لم یکون قرار میده. بیانات هست دیگه. وقت اینجا چون بعضی من بعضی ریزیکار هارم که حاشیه در حاشیه اشاره میکنم، چون اینها برای سالکینی که چندان اراده ندارم پیش میاد، من اشاره میکنم. بعضی سالکینی که دیگه اراده چندان ندارم، فقط میتونن یه چند تا ذکری بگن، و وقت میخوان که بعد گاهی خیالات سرشون میزنه، خیالات اون اراده را که راه را که خدا فرموده در پیش بگیرن با همین ابعادش ندارند. هوا بر وجودشون غالب اراده محکم ندارن. از این طرف هم از نمیخوان از این قافله هم معطل باشن، میخوان هم اینجا را داشته باشن همون یکی را داشته باشن. این حقای خیانات به سرشون میزنه. مثلا میبینید که فرزند در باب حسد بیاد اینجور فکر میکنه که خدا به همه چیز قادر است، یا خدا حسد مرا دلم میخواد نداشته باشه، من حالا که دارم دیگه، خدا رو نادیده بگیرد، خدا من عفو بکند، چشم ابوی ما سیاه هست. راجب میکنید خب سیاه هست، خدا چی میشه اینو از ما نادیده نادیده گرفت؟ گرفت درست روایت فرموده آفت هست، درست ما فرموده یعکل الایمان یعکل الحسنات، اما خب بالاخره چی باید کرد؟ خدا خودش نادیده میگیرد، کریم از خدا، فعال مایشا است. در این خلوت خدا من نادیده گیرد، راه به سوی خودش دار چی میشود؟ بله اینا این خیالات هم گاهی به سر انسان میزنه ها. خب و قهرن با این امید که چی میشود خدا رو نادیده میگیرد، این امیدها را من به شما عرض میکنم که نداشته باشید، رجوع بکنید این امیدها را ساخت بگه نداشته باشه. اگر خدا این گذشت را بنابود بکند، خدا صاحب گذشت است و آلمایشا است، به همه چیز قادر است، هر کسی را با هر خصلتی به هر جایی ببرد قدرت دارد اما نمی کند. سنت خدا را باید مطالعه کرد. سنت خدا چیست؟ اینجور سالک ها که اینجور خیالات می کنند با این امید ها دست به معایب خود نمی زنند و به ورد و ذکر خود ادامه دهند، فردا و پس فردا همینطور ادامه می دهند، انشاءالله خدا اینها را نادیده می گیرد، ما به جایی می رسیم، ما مستثنا هستیم. اینها نظرشون به قدرت حق است، به قدرت مطلقه حق. اینها نمی فهمند از کجا کلاه سرشون میره، از اونجا کلاه سرشون میره که اینها این آیه را ندیدن در قرآن کریم که خدا به همه چیز قادر است، اما یک سنن دارد طبق مشیتش، و از اون سننش خدا فعلا که فرموده دست بردار نیست. تعجب، یعنی سننش رو باید پیاده بکنه. لن تجد سنت الله چی؟ نگفتی تبدیل ها، ما سنن را باید دید. من اینها را اشاره میکنم یه وقتی مسائل را کوچک نشماریم انشاءالله. خب بس بنابراین وقتی حسد را تحلیل میکنیم بیم مسئله که از شده میرسم که حسود در حقیقت در مقام تضاد با ربوبیت هست و قهرن به جایی نمیرسد و سالک حسود نتیجه نمیگیرد. حالا به یک نظر به این نقطه امیگم دقت کنید، به یک نظر کسی که حسد داشت خدا چی کار میکنه؟ این لطیفه است در اینجا. حالا غیر از اینا که عرض کردم، کسی که حسد داشت یه مسئله خاصی احیانا طبق گفته بعضی از ارباب ذوق پیش میاد، و اون چیه؟ و اون این که خب این در مقام تضاد با ربوبیت حق است، در مقام تضاد که با ربوبیت حق است به خدا با زبانها که میگوید این کار رو نکن، اون کار را نکن، اون عوض بکن، اینجور اینجا را هم عوض بکن، اونجا را هم عوض بکن، همیشه امر میکند به خدا به زبان حال. خدا هم برای این در این مرضش و در این حرکتش خوب پیش بره، چون خدا هم به کار خودش مشغول است دیگه. خدا هم دید، حالا من توضیح میدم، خدا هم که دید این بنده خدا اینجور از آب در آمد، خدا هم اشما سوال میکنم اول خدا هر کسی را در مسیر خودش باید پیش ببره یا نه؟ بله این مسئله است، خدا هر کسی را در مسیر خودش باید پیش ببرد، باید یعنی پیش میبرد. اون وقت هر کسی هر مسیر را انتخاب کرد، در همون مسیر وسائل پیش رفتش را فراهم میکند، در همون مسیر مسائل پیش رفتش را فراهم میکند. کسی در مسیر زلالت افتاد، خدا وسائل حرکت او را در مسیر زلالت به هر شکلی باشد فراهم میکند. و این از معنی یذل من یشا که در قرآن دیدید، خدا یهدی من یشا و یذل من یشا، کسی را که میخواد به زلالت میاندازد. یعنی وقتی خودش راه زلالت را انتخاب کرد، خدا هم وسائل پیشرفتش را در این راه انتخابیش خوب فراهم میکنه، میدان بهش میدهد. حالا راه زلالت به هر شکلی باشد، حسود وقتی در این مسیر زلالت که زلالت اسم حسدی است افتاده، حالا به خدا هم که امر نهی میکند با زبان حال، خدا چی کار میکند در ربوبیت خودش؟ این که اینجا خیال بافی میکند و خدا میگوید که این کارو نکن اون کارو بکن کنم. خدا در اون مشیت خودش و در ربوبیت خودش چی کار میکند؟ این همه بنده خداست دیگه، این را در مسیر جلالتش باید کمک بکنه یا نه؟ باید کمک بکنه دیگه، خدا باید کمک بکنه، معین است، به همه کمک میکند، هر کس در هر راهی انتخاب کرد. اگر به حسود در طریق حسد که طریق هلاکت است خوب کمک بکنه، باید از اون چیزها که ناراحت است اون چیزها را که این نمیخواد کم میکنه یا زیاد بکنه؟ زیاد بکنه، فرج بکنه و حسد اشتداد میگیرد. حالا در اینجا من یک شعری از منصور فقیه اشاره میکنم، یک شعر خیلی ذوقی است، واقعا خوب گفته، به این لطیف اشاره کرده، این یک لطیفه قرآنی بود با نکته یک توضیح داده ما، بعدم خودتون تأمل بکنید. این گوید که منصور فقیه تو سه تا شعر عربی است، اگر توانستید بنویسید و اینو در بهار مجلسی رحمت الله علیه دیدم، واقعا شعر جالبی است، به یک لطیفه قرآنی در باب حسد و اون شعری که گفتم که بازم زیاد می شود توضیح داد اشاره کرد. می گوید که در اینو در مرحوم مجلسی در جلد 73 طبع جدید بهار در باب حسد صفحه 261 نقل کرد. منصور می گوید که الا قل لمن کان بی حاسدن، حالا نکته را در آخر معلوم می کنه. این سه صفحه می گوید که الا قل من کان بی حاسدن اتدری الا من اسأت الادب، یعنی که الا به مردم خطاب، به دوستان خطاب میکنه، میگه که به اون کسی که به من حسد میکنه، منظور شخصش نیستم، سخن مطلب این است که به حاسد بگو، به اون کسی که به من حسد میکند بگو اتدری علا من اسأت الادب، میدانه که به کی اساءه ادب میکنه؟ به کی؟ به خدا دیگه. اتدری علا من اسأت الادب اسأت الله فی فعله، تو اساءه ادب بر خدا در کارش کردی. اذا انت لم ترز لی ما وهب، وقتی که تو راضی نیستی به اونش که خدا به من داده، تو به کار خدا اساءه ادب میکنی. جزا و کمین و زیادات و لی، حالا خب جزای تو چیست؟ جزای تو از خدا این است که اونی که به من داده اضافه بکنه، از زیادات و لی، زیادات و ان لا تنال الذی تطلب، و این که تو الالعبد به اونش که میخواهی نرسی، جزات داره که او زیاد بکنه، از زیادات داره، چون خدا یهدی من یشا یزل من یشا در هر طریق. اینم یک لطیفه و نکته است در حسن. خب حالا کیفیت حسد برای ما معلوم شد، من دیگه در اینجا صحبتم را در حسد تمام میکنم. البته صحبت زیاد است، دوای حسد چی می شود، دوای حسدگاه، یعنی چیزها که انسان رو به حسد واگذار وادار می کند، البته فهرستوار نمی دانم بشمارم یا دیگه اونا رو نشمارم، اقلا فهرستوار که بازم می ترسم نرسیم، فقط من در آخر به اون قبطه، یعنی به اون چیزی که شبیه حسد است و صحیح است که اول عرایزم اشاره کردم اشاره بکنم، که چون وقتمون تمام میشه نمیدارم کدام رو شکنم، الا اینکه اجمالا به شما بگم که بحث حسد در اینجاها تمام نمیشه، صورتهای حسد در اینجاها تمام نمیشه، آیات روایات مفصل است، اصلا آیه من نخوندم و شکلهای مختلفش خیلی بحث کردنیست، مخصوصا دوائیه چی چیزها انگیزه حسد میشود رو حساب کم میکنه، اما همین فرد بدانم که دوائی زیاد دارد، زیاد دوائی دارد، که من دلم میخواد اجمالا اشاره بکنم، یکی عدابت و بغضاست، اینا رو بنویسید یاد داشته باشید، یک دوائی حسد را اشاره میکنم، دوائی یعنی انگیزه های حسد چیز، اولش قبل از ببخشید اولش قبل از عدالت و بغضا خبث سریر است. اینا رو بفهمید، خدای نکرد از اینها در وجودمون بود. به قول علما اخلاق، شما اگه بخواهید حسد را در وجود خودتون چاره بکنید، باید از کجا چاره بکنید؟ از همون دوائه و انگیزه هاش. باید با اسباب و عللش جنگید تا خودش نباشد. کسی که دوائه حسد را در وجودش دارد با اونها نجنگد، اونها را مقابله نکنه، از حسد خلاص نمی شود. یکی از دوائیش که اولین دائیست که باید به خدا از اون پناه برد، خطرناکترین دائیست، خبث باطن است، خبیث بودنه، که الان در وسط هم اشاره کردم. کسانی هستن در این عالم که خوششون نمیاد مردم خوش باشند، خوششون نمیاد مردم راحت باشند، نعمت داشته باشند، اصلا از راحتی و رفاه و آسایش و نعمت دار بودن و حالا نعمت های مختلف، از مشمول نعمت بودن مردم اصلا مرض کذایی دارد، خبص دارد. بعدش میاد که چجوریز احیانا این آدم معمولا هر وقت ناراحتی برای کسی میشنود مشعوف میشود. این دیگه یکی از دوای حسد است که خبص باطن است. کسانی در عالم اینطور هستند، از ناراحتی و کمبود و فشار و مصیبت و اینهای مردم ناراحت است و در قبال از گرفتاری اونها خوش است، از نداشتنها خوش است، نداشتنهای مردم اصلا خوش میشه. این یکی از انگیزه هاست که خبث باطن است. هیچ عدالت ها مردم اصلا نمیشناسد، اما همینقدر خوشش نمیاد دیگه. راحتش در این است که مردم همیشه نداشته باشند، حالا هرچی را به فشار بیفتن، به زحمت بیفتن، هر مصیبت و گرفتار رو از اینجا اونجا برای در اون طرف زمین بشنوه، در اون طرف کره زمین مثلا فلان مصیبت شو، اصلا از این خوشش میاد، کیف میکنه. این یه چیز نیست که انشاءالله در ماها نیست. دوم، عداوت و بغضاست. عداوت و بغض و دشمنی هر با هر کسی انسان داشت، این انگیزه حسد خواهد بود. خیلی خلاصه میگم، عداوت و بغضا که وقتی طبیعیست انسان با کسی عداوت دارد به هر نحوی، اگر اون نعمت چیزی عنایتی در باره او شده میخواد نداشته باشد دیگه، بعدا زوالش را میخواد که منحسب است. سوم، حب ریاست، حب جاه است، تفرد خواستن است، وحید زمان بودن است، انگوش شمار بودن است، دوست دارد که انگوش نما باشد. حب جاه، حب ریاست، میخواد خلاصه از همه جا بگو اشارات بشه. این مرض حب جاه از انگیزه های حسد میشه. خب طبیعیست کسی که میخواد متفرد باشد، وحید زمان باشد، حالا فرقی نمی کند، ببینید، در منصب باشد، در سواد باشد، در جمال ظاهری باشد، در هنر باشد، در مال باشد، هر کسی به چیزی گرفتار است دیگه، باش بکنید، هر کسی در بابی به این مرض گرفتار است. همین که انسان خاص انگوش نما باشد، مثلا اینکه از همه با معلومات تر، فیلسوف تر، عارف تر، عالم تر، فقیه تر، از همه سیاسی تر، از همه زیباتر، از همه در فلان هنر پیشرفته تر و مقدم تر الی آخر، از همه قدرت بدنی بیشتر، مختلف، حسابای مختلفی دارن. چهارم، تزاحم در مقاصد. تزاحم در مقاصد یعنی چند نفر وقتی مقصودشون در یک جاست، در یک چیزی با هم مزاحمت دارند، اینجا این تزاحم در مقاصد، در مقصود و خوف این که مقصود از دست برود، اونجا که تزاحم هست موجب حسد میشه. چند زن برای یک مرد، چند شاگرد برای یک استاد، چند وزیر برای یک نخست وزیر، چند مدرب برای یک سلطان الی آخر، ترجمه میکنه این از این باب. یعنی چون مقصودهاشون در یک جا با هم تزاحم دارد، این میترسد مقصودهاش نرسد، باید اون یکی را به هر نحوی اون داشته هاش ازش بگیرد، حسد میورزد. ترجمه کردی؟ یکی از ایرش تعزز است. تعزز یعنی چی؟ یعنی کسی عزت و کبریا دارد برای خودش و نمیخواد کسی مزاحم این عزت و کبریای او باشد. تعزز طلب است، عزت طلب است، کبریا طلب است. خب این اگر بخواد کبریای خودش را حفظ بکند، این باید هر کسی که ممکنه به اصطلاح دست بالای دست بیاورد را نمیخواد، در نعمت ها را از او زوالش را طلب میکنه. یکی از علل و عواملش تکبر است، این غیر از تعزز است. تکبر یعنی میخواد بالاتر از همه باشد، همه به او اطاعت کنند، از او متابعت کنند، به حرف او گوش بدهند، این موجب حسد میشود. یکی هم تعجب است. تعجب یعنی انسان گاهی یک کسی را برای یک نعمت و یک عنایت کوچک میبیند، این نعمت و این عنایت را برای او بزرگ میبیند، این مسئله موجب حسد میشود. و علل و عوامل دیگه درش پیدا. من حتی شمردم اینها را، شما به یاد داشته باشید که همین ها که گفتم اون اولی خیلی کم پیدا میشه، ولی شیشت های بعدی به برای ما مبتلا به هست، چون من کلیات رو گفتم. شما دیگه باید در مقام تجزیه و بررسی اون شکل خاصش کدامش در وجود شما هست اونها را مطالعه بکنید.
ای دل غمون